بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آغاز إمامت وجود مقدس حضرت بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بر همه پیروان و شیعیان مکتبش مبارک باشد، و انشاءالله خداوند ایدی ما را صدور فرمان ظهورش قرار دهد. من قبل از آغاز بحث و ادامه بحث‌های شب‌های گذشته دو تا سوال که یکی مربوط به بحث امشبه که در ضمن بحث جواب خواهم داد راجع به ابدال و اوتاد، و یکی این بحث قبلا شده، پرسیدن در خصوص اربعین چرا مختص به امام حسین است و اینکه جابر ابن انصاری اومده آیا به اینو. من مفصل قبلا بحث کردم و توضیح هم دادم که چرا پیغمبر اسلام اربعین ندارن، هیچ امام دیگه اربعین نداره، اربعین مختص امام حسینه و راز و فلسفه‌اش چیه. اون حدیثی که امام عسکری فرمودن تو سایت باید باشه، تو سی دی ها باید باشه، دیگه اجازه بدید ما تکرار نکنیم. و بله، اهل البیت هم به کربلا برگشتن، دلایلش رو هم بنده قبلا عرض کردم، دیگه اجازه بدید اینو تکرار نکنیم. اما سوالی که در خصوص ابدال و اوتاده چون به بحث امشب مربوطه، من در ضمن بحث به اونجا رسیدم، این سوال رو انشالله میخونم و با هم بحث میکنیم. خب بحث در این بود که ما از زندگی امام عسکری علیه السلام که ما را آماده دوران غیبت میکردن دو مطلب بسیار مهم را که در فرمایشات پیامبر و سایر ائمه بود، در فرمایشات امام عسکری قولاً و در عمل امام عسکری فعلاً یافتیم. چی بود؟ یکی این که زمین خدا هیچ وقت بدون حجت باقی نخواهد موند، که بیانش گذشت و توضیح عرض کردم. دومی این که این حجت الهی حتما آشکار و ظاهر که همه در امکان دسترسی به او داشته باشن، نه نیست. ممکنه امام غائب باشه، ممکنه حجت الهی پس پرده قرار بگیره. لذا امام علیه السلام به صور مختلف مردم رو متوجه این مطلب می کردن که اگر امام علیه السلام غائب شد بنابر حکمت الهی که از زمان پیغمبر اشاره شده بود و قرار دوازدهمی که بعد از امام عسکری غائب شود، این غیبت اگر چه طولانی هم شود در ایمان و اعتقاد مردم اثر سو باقی نگذارد. روایتی از امام عسکری علیه السلام در تکمیل عرائض شبهای گذشته عرض کنم، در کمال الدین مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 409 نکته بسیار ظریفی رو به ما توجه دادن که انی بکم وقد اختلفتم بعدی فی الخلف منی، انگار دارم میبینم گویا در میان شما هستم بعد از این که من رفتم، نسبت به جانشین و خلیفه بعد از من شماها دچار اختلاف شوید. الا ان المغر بالائمه بعد رسول الله المنکر لولدی کمن اغر بجمیع انبیاء الله و رسله ثم انکر نبوت رسول الله. اگر کسی همه امامان را قبول کند بعد از پیغمبر اسلام و رسول الله، اما آخری را ایمان نداشته باشد و منکر شود، مثل این است که همه انبیا را قبول کرده ولی پیغمبر خاتم را منکر شده. خیلی نکته ظریفه. حالا ادامه داره حدیث، تا اینجا دقت کنید. تمام نبوت انبیای قبل از پیغمبر اسلام مقدمه بود برای نبوت پیغمبر اسلام. حالا اگر کسی همه انبیای گذشته رو قبول کرد ولی پیغمبر اسلام رو قبول نکرد، خب به نتیجه نرسید. اونا همه مقدمه بودن و تحریفشون و برخی امور دیگری که پیش آمد با نبوت ختمی مرتبت نبوت به نتیجه رسید و اون چه که بنا بود از طریق انبیا به ما برسد با نبوت خاتم انبیا میرسه. اون امام عسکری میفرماین اگر کسی 11 امام را قبول کند ولی مهدی را نپذیرد، مثل این است که همه انبیا را قبول کرده ولی پیغمبر اسلام را قبول نکرده. چرا؟ چون نتیجه همه انبیا در پیغمبر اسلامه، نتیجه نبوت پیغمبر اسلام در امامت امامانه، نتیجه امامت 11 امام با امامت امام عصر علیه السلام تحقق میابه. به همین جهت شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. امام صادق مشکلات دوران غیبت رو که بیان فرمودن، ایمان سوس می شود، مردم اعتقاداتشون از دست میدن، حقایق رو لوس می کنن، بیان بعد فرمود این دعا را برای حفظ ایمانتون زیاد بخوانید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این نکته مهمه. خدایا خودتو به من بشناسان که اگه تو رو نشناسم که رسولتو نمیتونم بشناسم. خدایا رسولتو به من بشناسان که اگه رسولتو نشناسم که حجتو نمیتونم بشناسم. خدایا حجتت رو به من بشناسان که اگر حجتت را نشناسم در دین دچار ضلالت میشم. پس اگر قرار نبوت انبیا نتیجه بده، اگر قرار امامت 11 امام ثمر داشته باشه، باید با امامت آخرین که قرار جامعه رو طبق اون نظام الهی تحقق ببخشه به نتیجه برسه. لذا امام عسکری چی فرمودن؟ اگر کسی الا ان المغر بالائمه بعد رسول الله المنکر لولدی کمن اغر به جمیع انبیاء الله و رسوله ثم انکر نبوت رسول الله و المنکر لرسول الله کمن انکر جمیع الانبیاء لان طاعت آخرنا کطاعت اولنا و المنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا. خب کاملا دلیلش هم تو خودش نهفته شده. اگر کسی آخری رو منکر بشه در واقع اولیارم منکر شده. چرا؟ چون همه نتیجه باید تو اون آخری پیدا بشه. این بیانات را امام عسکری علیه السلام مفصل داشتن، عملا داشتن و ما را آماده این مطلب می کردن. این تکمیل عرائض دو شب گذشته بود، اما ادامش اینجا. حالا امام علیه السلام که بعد از امام عسکری قراره اون نماینده الهی، خلیفه الهی در عالم باشد، همون گونه که در آیه 7 سوره رعد با هم خوندیم که بل کل قوم نهاد، این هادی یک هدایتش هدایت ظاهری است، یک هدایتش هدایت باطنی است. هدایت ظاهری رو همه انبیا داشتن، 11 امام هم قبل از امام عصر علیه السلام داشتن. هدایت باطنی رو هم 11 امام قبلی داشتن، اما امام عصر علیه السلام حالا که ظاهر نیستن، هدایت ظاهری او همون گونه که از زمان امام صادق علیه السلام تا زمان امام عسکری که دیشب نمونه هاش رو عرض کردم، وکلای امام پخش می شدن، کلاس می داشتن، توضیح می دادن، تفسیر می کردن و امام علیه السلام صریح به نمایندشون می فرماید برو بشین فتوا بده، بیان کن، برای مردم توضیح بده، و مخصوصا امام عسکری بیشتر ارجاع می دادن به این وکلا که بیشترین وکلا هم در این دوران کوتاه امامت امام عسکری نسبت به بقیه بود که 21 وکیل در مناطق مختلف. این در دوران غیبت امام عصر علیه السلام هم امکانش بود و کما این که هست. یعنی امروزه کسی از هدایت ظاهری اسلام بخواد برخوردار بشه هیچ بهانه ای نداره. انقدر 11 امام توضیح دادن، انقدر روایات به ویژه از امام باقر و امام صادق به جهت شرایط زمانی که ایجاب کرد و توانستن کلاس بگذارن و شاگردانشون رو تربیت کنن در دسترس، که اگر شما مجتهد شدید با اجتهاد خودتون نیازتون رو رفع میکنید. و امام صادق علیه السلام هم فرمود اگر کسی مجتهد شد تقلید بر او حرام است، حق نداره تقلید کنه چون خودش مجتهد شده. میتونه از روایات معصومین، از آیاتی که قرآن کریم بیان کرده، مطالب رو در بیاره. حالا اگر نمیتونه مجتهد بشه، این شرایط براش نیست، همیشه در کره زمین در دوران غیبت مجتهدینی بودن، این زحمت رو کشیدن، از لابلای آیات، روایات معصومین، سیره معصومین هدایت ظاهری را استنباط میکنن و شما اگر مجتهد نبودید موظفید به اعلم و اتقایش مراجعه کنید و تقلید کنید. خب پس هدایت ظاهری در دوران غیبت مشکلی نداره، اما تفاوت عمده اعتقاد شیعه اثناعشری با بقیه ادیان و فرق دیگر اسلامی در بحث امام زمان همینجاست. دقت کنید، تمام ادیان قائل به امام عصر، حالا عنوان امام زمان نمیگن، میگن منجی آخر زمان، اونی که آخر زمان ظهور میکنه. یهودی ها دارن، مسیحی ها دارن، زرتشتی ها دارن، بودایی ها با این که به یه معنا دین الهی نیستن دارن، که اینا رو قبلا ما اینجا بحث کردیم، شما شنیدید، مدارک رو براتون دادیم، کتابی هم که الحمدلله چاپ شد ماه معین اینا توش اومده. همه ی ادیان دارن. توی اسلام همه ی فرق غیر از شیعه اثناعشری هم داره، ولی با این تفاوت، اونا میگن در آخر الزمان که قرار ظهور کنه یه 30-40 سال قبل از ظهورش متولد میشه، متولد نشده، دوران امامت و زعامتش نیست، 30-40 سال قبل از این که ظهورش فرمان الهی بیاد متولد میشه، خودش هم نمیدونه. روز ظهور خدا به او دستور میده ظهور کن و ظهور میکنه. شیعه میگه نه خیر، طبق بحث دو شب گذشته زمین خدا هیچ وقت از حجت خالی نمیمونه، فقط شیعه اثناعشری است. میگه حجت خدا زنده است، امامت میکند، زعامت دارد و هدایت ظاهری علما را کنترل میکند، هدایت باطنی را خود و به وسیله ابدال و اوتاد انجام میدهد. اینو دقت کنید. هدایت ظاهری را کنترل میکند. شما قضیه فتوای شیخ مفید که یادتونه، مرحوم شیخ مفید یه فتوای اشتباه داد، خب 1000 سال قبل بود، یک خانم حامله ماهای آخر از دنیا رفت، همسرش اومد خدمت شیخ مفید، بزرگ زمان شیعه بود، آقا همسرم از دنیا رفته، حامله بوده 9 ماهشه، ما تکلیفمون چیه؟ خب یه بررسی کرد منابع رو، گفت که دفنش کنید. جنازه رو غسل دادن، کفن کردن، حرکت دادن به سمت قبرستان، نرسیده به قبر یکی دوید اومد به شوهر این خانم گفت آقا منو فرستادن، فرمودن نه اشتباه شده، پهلوی خانم بشکافید، بچه زنده است، بچه رو باید از رحم خارج کنید، بچه رو نمیتونید دفن کنید، بعد پهلو رو بدوزید خانم رو دفن کنید. گفتن آقا منو فرستاده، اینا خیال کردن مرحوم شیخ مفیده، پهلو رو شکافتن، بچه رو در آوردن، خانم رو دفن کردن، بچه هم زنده بود. بعد اومدن پیش شیخ، آقا ممنون که به ما توجه دادید، بچه زنده بود. شیخ فهمید که اشتباه کرده، کار امام عصره، فتوا رو تعطیل کرد، رفت اندرون بس نشست، گفت دیگه من اقدامی نمی کنم. پیکی از طرف امام زمان توقیعی براش آورد، همون توقیعی که مطالبی در او داره، من جمله این شما زحمتتون رو بکشید، شما کارتون رو بکنید، ما هم کمکتون می کنیم. حتی در هدایت ظاهری اونجا که لازم بشه، مثل بحث اجماع که دیشب عرض کردم، امام علیه السلام اقدام میکنن. در این توقیع مبارک امام به شیخ مفید یه فرازش هم اینه که در منتخب الاثر صفحه 65 اومده، انا غیر محملین لمراعاتکم، ما نسبت به رعایت حال شما اهمال نمیبرزیم، ما کوتاهی نمیکنیم. ولا ناسین لذکرکم، ما که شما رو فراموش نکردیم. بلا تشبیه، یک پدر غمخوار بچه هاشو که ول نمی کنه، متوجه اطرافیان خودشه. ولولا ذالک، اگر این گونه نبود که ما مراعات حال شما رو داریم می کنیم و برای شما توجه داریم، دعا می کنیم، به فکر شما ایم، لنزل بكم اللعوا و استلمتكم الاعداء، بلا چنان شما رو فرا می گرفت و دشمنانتون هم شما رو بیچاره می کردن تو دوران غیبت، ولی ما هوای شما رو داریم. این یه نمونه راجب مرحوم شیخ مفید. یه نمونه هم راجب مرحوم علامه حلی، 300 سال بعد از شیخ مفید، نزدیک 800 سال قبل 700 سال قبل. خب علامه حلی هم میدونید از بزرگان علمای شیعه است، هلر هم میدونید که در نزدیکی های کربلا با یه مقداری فاصله. میگه شب جمعه بود، من سوار مرکبی بودم، داشتم به سمت کربلا میرفتم برای زیارت امام حسین علیه السلام، دیدم یک عرب موقری پیاده رسید به من، با من شروع کرد راه اومدن و با من صحبت میکرد. دیدم چقدر خوش صحبته و چقدر مطلعه. من از این اطلاعات این عرب استفاده کردم، شروع کردم بحثای فقهی مطرح کردن. من میگفتم، ایشون توضیح میداد، میدیدم خیلی عالمانه داره جواب میده. گفتم چه خوب شد ما این سفر تا کربلا بریم استفاده میکنیم، با هم داریم مباحثه میکنیم. تا ایشون یه مطلبی فرمودن، من عرض کردم که نه آقا، این مطلب رو من نمیتونم قبول کنم، برای اینکه حدیثی راجع به این فتوایی که شما دادید ما نداریم. فرمودن چرا حدیث دارید؟ در کتاب تهذیب شیخ طوسی صفحه اولو که باز کردی، اینقدر ورق برو جلوتر، این حدیث اونجاست. من دیدم این اطلاعاتی اینجوری هم داره، دیدم خیلی ملاه. گفتم من تهذیبو دیدم. گفت نه اشتباه میکنی، حالا تهذیبو دوباره ورق بزن نگاه کن. این به قدری گفتش برای من عظمت داشت، این چوبی که دست من بود، عنانی که داشتم این مرکب رو میروندم، از دستم افتاد. من بالای مرکب بودم، ایشون پیاده، خم شدن، این عصا یا چوب دستی منو گرفتن، به من خواستن عنایت کنن. من یه دفعه این سوال به ذهنم اومد، گفتم شما که اینقدر اطلاع دارید و این مطالب رو با این دقت میفرمایید، به نظر شما در دوران غیبت کبرا کسی میتونه توفیق زیارت امام عصر رو پیدا کنه؟ فرمودن چگونه نمیتواند که چوب دستیش رو داره به دستش میده. تا اینو گفت قش کردم، از مرکب افتادم پایین، به هوش اومدم دیگه ندیدم. اومدم کتاب تهذیب رو برداشتم باز کردم، اون چند صفحه رو شمردم، دیدم حدیث اینجاست، من تا حالا ندیده بودم. امام زنده هدایت ظاهری رو هم وقتی لازم باشه چه میکنه؟ رها نمیکنه. لذا به خود امام قسم، دیشبم قسم خوردم عرض کردم، عالمان برجسته، خادمان حقیقی، مبلغین واقعی اگر عنایت امام نباشه کاری نمیتونن بکنن. چنان عنایت امام علیه السلام حتی در هدایت ظاهری شامل حال میشه. اما حالا به شرطها و شروطها که یه مقداریشو امشب عرض خواهم کرد دقت بفرمایید. این جنبه هدایت ظاهریه که همونم امام علیه السلام به صور مختلف عنایت شامل حال میشه. و اما هدایت باطنی که نکته عجیبیه. من اجازه بدید سوال اول بخونم چون ربط داره، بعد جوابی که میدم به خودی خود این نویسنده این سوال جوابش انشالله خواهد گرفت. بیان این مطلب که امام عصر علیه السلام اوتاد و ابدالی دارن چگونه بر وظائف ما تأثیر میگذارد و کلن چه فایده ای دارد؟ آیا وظیفه‌ای برای پیدا کردن و شناختن اوتاد و ابدال داریم؟ دوم، چگونه میتوانیم اوتاد و ابدال حقیقی را از مدعیان دروغین که این روزها در عراق و سایر بلاد مسلمین قد علم میکنن تشخیص دهیم؟ آیا وظیفه تکذیب مدعیان را نداریم؟ حالا دقت کنید. بحث ابدال و اوتاد، خوب دقت بفرمایید، سوال خیلی خوبه، حالا جواب را دقت کنید. بحث ابدال و اوتاد در روایات ما اومده، من جمله شما اعمال ام داوود رو در مفاتی اگر انجام داده باشید دقت کرده باشید، یه فرازی در این دعای ام داوود که از اون ادعیه عجیب ما شیعیانه هست، تو مفاتی هم هست که روز نیمه رجب این دعا انجام میشه، اللهم صل علی الابدال والاوتاد والسیاح والعباد والمخلصین والزهاد واهل الجد والاجتهاد. خدایا درود بفرست بر ابدال و اوتاد و آنانی که گردشگران در این عالمن و عباد و مخلصین و زهاد و اهل جد و کوشش و فعالیت. مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ شیعه است، کتاب معروفش مصباح صفحه 534، به این فراز از اعمال ام داوود میرسه که کتاب دعاست و ادعیه رو بیان میکنه، میگه همانا زمین هرگز از قطب خالی نمیشود. قطب امام و خلیفه الهی است که کلمه قطب رو هم خود امیرالمومنین در خطبه شقشقیه مطرح فرمودن، خطبه سوم نهج البلاغه، اونجایی که میفرمایند مقام من به گونه ایست که لغ تغمسها ابن ابی قحافه و انه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر ان السیل ولا یرقى علی الطیر. اون خطبه عجیبی که انسان رو واقعا منقلب میکنه و خوشبختانه یه شرح مختصری هم بنده موفق شدم بر این خطبه بنویسم، عقیده شیعه در خطبه شقشقیه که چاپم شده. حضرت میفرماید فلانی لباس خلافت رو به تن کرد و حال این که می دونست این مال منه، جایگاه من در دنیای اسلام مثل قطب برای سنگ آسیاست. دوتا سنگ آسیا رو در نظر بگیرید، اگر قرار گندم در زیر این دوتا سنگ آسیا تبدیل به آرد بشه، اون میلهی که وسطه اونو میگن قطب، وقتی آب یا برق یا هر چیزی اونو داره میگردونه این میله باعث میشه سنگ بالایی پرتاب نشه، چون اگر این میله نباشه سنگ پرتاب میشه آدم میکشه. این میله حرکت رو درست میکنه و باعث میشه که آرد در بیاد. میگه این قطب منم، لذا کلمه قطب از اینجا گرفته شده. این همیشه یه دونه بیشتر نیست که امام هر عصری، الان هم وجود مقدس امام عصر علیه السلام. لذا مرحوم کفعمی میگه همانا زمین هرگز از قطب خالی نمی شود و چهار نفر از اوتاد، چهار رکن اصلی، 40 نفر از ابدال، 70 نفر نجبا، 360 نفر صلحا همیشه روی زمینن. اما قطب عالم امکان حضرت مهدی علیه السلام است و اوتاد نیز کمتر از 4 نفر نمی شود، زیرا دنیا همانند خیمه است که مهدی علیه السلام مانند ستون خیمه است و چهار نفر اوتاد همانند ریسمانهای این خیمه ها هستند. اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ، این میخهایی که باید این تنابای خیمه رو نگه داره. و البته گاهی اوقات اوتاد بیشتر از چهار نفر میشوند، همانطوری که ابدال بیشتر از 40 نفر و نجبا بیشتر از 70 نفر و صالحین بیشتر از 360 نفر خواهند شد. و ظاهر آن است که حضرت خضر و الیاس جزء اوتاد هستند که هر دو بزرگوار در خدمت قطب یعنی امام زمان علیه السلام هستند. این رو مرحوم کفعمی میگه در کتاب مصباح. کفعمی از علمای بزرگ شیعه است که روش مردم حساب میکنن. در روایات ما حالا این عبارات اومده، به صور مختلف هم اومده، من فقط به این حد اشاره کردم که بله امام عصر علیه السلام به عنوان قطب عالم امکان، واسطه فیض الهی، حجت الهی در عالم وجودن. اوتاد طبقه اول نزدیک به امامن، مرحله بعد از اوتاد ابدالن. ابدال جمع بدل، بدل بدیل، یعنی اونی که جای شما میگه عضو علل بدل توی هیئت مدیره و مؤسسات، عضو علل بدل اگه او نبود این جای او بیاد. یکی از اون اوتاد که از دنیا رفت، یکی از این ابدال جای او میشینه، بعد نجبا، بعد صلحا، همینجور میاد مرحله به مرحله. حتی در برخی از روایات ما توضیح داده شده اوتاد کسانی هن که تالیتل به معصومن، هیچ گناهی نمی کنن، هیچ آلودگی ندارن، لذا به مقام اون اوتاد نائل میشن. ابدال در حد اوتاد نیستن، یک کمی پایین ترن، نجبا پایین تر، صلحا پایین تر. خب حالا به قول ایشون فایده این بحث چیه؟ دو نکته رو توش من قبل از اینکه این سوال به دستم برسه یادداشت کرده بودم که امشب براتون مطرح کنم، اتفاقا جواب این سوالم هست. اولیش انقدر من و شمای شیعه به عنوان یک انسان معتقد امکان رشد داریم، امام نمیتونیم بشیم ولی جزء اوتاد میتونیم بشیم. اینقدر مهمه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. آقا ادعای گنده‌ای بود کردم، دلیلش چیه؟ سلمانون من اهل البیت، سلمان تونست تا اونجا راه پیدا کنه، پس در دوران غیبت امام عصر میشه این سلسله مراتب رو طی کرد، ولی به شرطها و شروطها. گفت خدایا جان به لب رسید، تا جام به لب رسید. صبر میخواد، استقامت میخواد، تقوا میخواد، پاکی میخواد، ایستادگی میخواد، گذشت میخواد، ایثار میخواد، فوش خوردن ها میخواد، او تا این مراحل طی بشه. مگه همینجوری کسی میبرن تو اون مرحله؟ تو دهه محرم بحث امتحانی که با هم مطرح کردیم، همونطوری که شما یه طلا بخواید ناخالصیشو بگیرید میذارید تو کوره آتشو میگدازید و میدمید به این آتش تا ناخالصیاشو بگیرید، یه انسان از مرحله اول صالح، بعد نجیب، بعد بدیل، بعد جزء وتد و اوتاد شدن. لذا فایده اول همین که آقا بله راه بازه، حالا از میلیون ها یکی را پیدا میکنه یا از میلیارد ها یکی را پیدا میکنه، اون یه بحث دیگریه. کما این که همه اونهایی که دوره بر پیغمبر بودن که نتونستن سلوان بشن، حتی ابوذر با اون مقام، پیغمبر فرمود لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک، اگه ابوذر میدونست چه خبره تو دنیای درون سلمان هلاک میشد، ظرفیت نداشت تحمل کنه. پس فایده اول چیه؟ راه بازه. فایده دوم چیه؟ اگر کسی به مقام اوتاد رسید، اوتاد فرمان رو از امام عصر میگیره، میده به ابدال، ابدال موظف در هدایت باطنی و حتی هدایت ظاهری در خدمت به دیگران تو دوران غیبت انجام وظیفه کنن. حالا اجازه بدید من اینو از توی دعاهایی که به من و شما یاد دادن در بیارم. ببینید تو دعاهایی که شما مقیدید بخونید، یکی از این دعاها، اجازه قبل از اینکه این دعا رو بخونم بذارید یه حدیث از امام زمان علیه السلام براتون بخونم. حتما شنیدید، آشنا هستید که امام زمان علیه السلام در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی جلد دوم صفحه 498. تقاضا دارم دقت کنید. ولو ان شیعتنا وفقهم الله لطاعته، و اگر شیعیان ما که خداوند اونها را بر طاعت الهی موفق بدارد. اول دعای حضرت رو ببینید. شما یه وقت میگید آخه خدا انشالله مثلا شما رو موفق کنه، همیشه الهی نمیدونم آب سرد و نانت گرم باشه، دعاهایی که قدیمی ها اینجوری میکردن، الهی همیشه دست به هرچی میزنی برات طلا بشه، الهی چنین چنان، حالا خیلی هم چه، الهی عاقبتت خیر بشه، الهی. ولی امام زمان چی دعا میکنن؟ ولو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما، دعاش چیه؟ اول وفقهم الله لطاعته، خدا اونا رو موفق کنه مطیع خودش بشن، اطاعت الهی. پس معلومه خیلی بحث امر اطاعت الهی مهمه، که دعای غمخوار واقعی ما که امام عصر علیه السلام اینه. ادامش، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. تقاضا میکنم دقت کنید، اگر دلهاشون جمعی کنار هم نسبت به عهدی که در رابطه ما دارن ثابت قدم و با وفا بود. دو نکته، یکی این عهد چیه، دو اجتماعی کنار هم این اونو میکوبه، اون اینو میکوبه، این با او بده، اون با این بده، این کینه اونو داره، اون کینه اونو داره. یه ضرب المثلی میزنن، میگن توی کشتی موفقیم، تو فوتبال چرا عقبیم؟ چون کار گروهی رو نمیتونیم در کنار هم، هر کسی تو گروه میاد، اون میگه انا، اون میگه انا، و این مشکلات. درد امام زمان علیه السلام هم اینه، دقت بفرمایید. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب والوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. ملاقات من عقب نمیافتاد. چرا ملاقات من براشون ممکن نیست و من در دسترسشون نیستم و غائبم؟ به یه معنا اونا غائبن از حضور من. چرا؟ چون دلها وفادار به عهد نیست و اجتماع متحد با هم دیگه نسبت به این عهد وفادار باشن نیستن. ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها منهم بنا. اگر اینا ثابت قدم و وفادار بودن، سعادت ملاقات من خیلی با عجله و زود براشون حاصل میشد. خب این عهد چیه؟ شما یه دعایی در مفاتی دارید، هر روز صبح بعد نماز میگم بخونید، به عنوان دعای عهد. عهد چیه؟ عهد در قرآن تو آیه 124 سوره مبارکه بقره راجب حضرت ابراهیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. عهد الهی یعنی امامت، مقام خلافت. بحثاشو قبلا کردیم دیگه تکرار نمی کنم. این عهد یعنی امامت. اگر مردم نسبت به امامت ما، خب حالا به امامت ما یعنی چی؟ یعنی فقط بگن یا ابن الحسن امام منی؟ بله. تو دعای چیز چی میخونید؟ دعای عهد چی میخونید؟ به ما گفتن که تو دوران مخصوصا غیبت صبحها بعد از نماز بخونید. من فرازیشو میخونم، اللهم اینی اجدد له فی سبت یومی حازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن لهو فی اونقی لا احول و انها و لا ازول و ابدا. خدایا تجدید میکنم عهدم، حالا امروز صبح دارم آغاز میکنم روزم رو، مجددن عهد میبندم، این عهد امامت رو، و عقدن یه پیوندی برقرار میکنم، و بیعتن لهو دوباره بیعت میکنم با امامم، فی اونقی که این در گردن من جزئه تکلیف منه، به گردنمه، لا احول عنها از رو بر نمیگردونم، ولا ازول و ابدا هرگز نسبت به این امر سستی نمیبرزم. خب که چی؟ اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدایا منو قرار بده جز یاران و کمک کنندگانش. چه کمکی امام زمان از ما میخواد؟ آقا ناصر یک کسی، انصار جمع ناصر، ناصر یاری کننده. یعنی چیکار کنیم؟ چه که امام زمان با مشکل پیدا کردی تو بانک برم کمک کنم بهش بپردازم؟ امام زمان علیه السلام نعوذ بالله الان یه مشکلی دارن، مثلا فرض کنید قرضی بدهی، فلانی گرفتاری، بیماری، بیمارستان، برم کمک کنم. امام چی میخواد؟ حالا در ادامه میاد، دقت کنید. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و زابین عنه، بالاتر بالاتر. زابیننهو یعنی چی؟ شما الان مثلا این لیوان رو در نظر بگیرید، ماده اولیه این لیوان، این بلور، ماده اولیه مثلا سنگی بوده، یه شیء جمادی بوده، اگه قرار بشه لیوان بشه چیکارش کردن؟ ذوبش کردن، ذوب به ذوب، چنان ذوب بشه که در قالب لیوان قرار میگیره، شکل لیوان را به خودش بگیره. اگر اون ماده ذوب نبود، مثلا یه مش ریگ بود، شما بریزید تو قالب لیوان، شکل لیوان در میاد؟ بله، نمیشه دیگه. و زابین ان، چنان ذوب در امام عصر بشیم که بوی امام عصر بدیم، شکل و قیافه در قالب امامت امام ما بتونیم شکل امامت اونجوری که امام میخواد شکل بگیریم. هر روز صبح این دعا رو میخونیم. حالا باز ادامش، و زابین، اما اینجا این چی آقایون؟ دقت کنید. والمسارعین الیه فی غزاء حوائجه، کسانی که حاجت او رو میرن براش برمیارن، من از اونایی باشم که با سرعت این کار رو انجام بدم، قضای حاجت امام زمان رو بکنم. امام زمان حاجتش چیه که من والمسارعین فی قضاء حوائجه باشم، مسارعینم باشم، نه تنها فقط حالا تلاش کنم حاجت امامو بر بیارم. میگه هر روز صبح دارم این عهدو میبندم، والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه والممتثلین لأوامره، کسانی جز کسانی باشم که اوامر او رو دارم امتثال میکنم، والمحامین عنه، از او حمایت میکنم، و سابقین الی ارادته، اون چه او اراده کرده من سبقت گیرنده برای برآوردن ارادش باشم. الان یه مثالی عرض میکنم. یه عالم ربانی، من بارها عرض کردم اگه اسمگاهی میبرم هیچ منظور خاصی ندارم، میخوام به ذهن نزدیک بشه. مثلا شما زمان مرحوم آیه بهجت ایشون حیات داشتن، رفتید خدمت ایشون به عنوان یه عالم معنوی روحانی ربانی که خب خیلی ها دوستش داشتن، مرد خدا بود. حالا فرض کنید مرحوم آیه بهجت اینجا نشسته، ما 10 نفر اینجا نشستیم. الان مرحوم آقای بهجت مثلا به یکی میگه تشنمه یه لیوان آب بده، هر یک از ما 10 تا سعی نمی‌کنیم بدویم زودتر یه لیوان آب به ایشون بدیم، بگیم خواستشون رو داریم مثلا ما برآورده میکنیم. حالا در این دعایی که شما هر روز صبح دستور داده شده در دوران غیبت بخونید، و سابقین الی ارادته، اون چیزی که امام اراده میکنه ما جزء کسانی باشیم که سبقت گیرنده به سوی اراده امام باشیم، ما جلو بیفتیم، یعنی حرکت به سوی ابدال و اوتاد شدن، هدف رو بالا بگیرید. شخصی به مرحوم شیخ انصاری گفت استاد خیلی دوست دارم از شما بشم، گفت چیزی نمیشی، من امام صادق دیدم این شدم. همت بلند دار که مردان و روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. والمستشهدین بین یدی، خدایا منو از اونها قرار بده. هر روز صبح داریم با امام زمان عهد میبندیم، اینجوری باشم، اینجوری باشم، حوائج امامو بر بیارم، سبقت گیرنده برای برآوردن اراده او باشم، اوامرش رو امتثال کنم، محامیش باشم، جزء یارانش بشم و شهید در پیشگاه او و برای او، برای دفاع رای او باشم. پس معلومه یک میشه جلو رفت. حالا اجازه بدید یه تیکه دیگه شما در همین مفاتیح قبل از این که دعای عهد رو که براتون بیان کرده بخونید، با صبحا یک به اصطلاح چیزی داره، دعایی داره که تحت عنوان بیعت با امام زمان هر روز خونده میشه. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جميع المؤمنین و المؤمنات في مشارق الارض و مغاربها برها و بحرها سهلها و جبهه الى آخر تا میرسه اینجا. اللهم اني اجدد له في هذا اليوم و في كل يوم عهدا و عقدا و بیعتا في رقبتي. مضمونش با اون یکی عبارات یک کمی فرق داره. خدایا امروز و برای همه روزها من عهد میبندم با امامم، اون بیعتی که به گردن من و عهده منه. اللهم کما شرفتنی به هذا تشریف، خدایا این شرافت رو به من دادی که امامو بشناسم با او بیعت کنم، و فضلتنی به هذه الفضیله، و این فضیلت رو به من دادی که من، و خصصتنی به هذه النعمه، به این نعمت من که امامو بشناسم با امامم عهد ببندم، تجدید پیمان کنم، برای امامم ارزش قائل باشم. فصل علی مولای و سیدی صاحب الزمان و اجعلنی من انصاره و اشیائه و زابین عنه و جعلنی من المستشهدین بین یدی تائعن غیر مکرهن، متیانه نبا اکراه، چنان علاقه من باشم که در رکاب امام علیه السلام به شهادت برسم. فی الصف الذی نعت اهله فی کتابک، در سوره صف میخونید اونجایی که بنیان مرسوس رو مطرح میکنه، کنهم بنیان مرسوس، ادامش هم میفرماید همون گونه که نعت اهله فی کتابک، اونچنانی که در کتابت وصفشو کردی، فقلت صفا کانهم بنیان مرسوس علی طاعتک و طاعت رسولک، خدای من اینجوری بشم. پس بله، این دعاها رو برای چی میخونید؟ حالا میگم قسمت دوم رو، این ادعاها و این مسخره بازی ها و اینا چیه، عرض خواهم کرد. پس اینجا امام علیه السلام فرمودن که اگر شیعیان من بر این عهدی که دارن ثابت قدم میموندن، ملاقات من عقب نمیافتاد، حتی معنی ظهورم توش در میاد. دو تا دعا تو مفاتی به ما دادن، یکی بیعت هر روز صبح، یکی دعای عهد هر روز صبح، که من عهد میبندم که چی؟ اینجوری باشم، خواسته های تو رو عمل انجام بدم، اوامر تو رو اجرا کنم، حوائج تو رو در اینجا حتی تا حد شهادت در رکاب شما من ثابت قدم واسم و نلغزم. خیلی خوب. اما یه چیز دیگه هم تو دعای دوران غیبت امام زمان از امام صادق علیه السلام هست، تو مفاتی، وحشتناک. آقا وحشتناک، سه چهار صفحه مفاتیح. این اللهم عرفنی نفسک قسمتی از این دعاست، اصل دعا سه چهار صفحه مفاتیح، آخرای مفاتیح دعا در دوران غیبت. اولیای الهی خیلی مقیدن، هر روزی دعا رو بخونن. حالا هفته یه بارم شده لااقل جمعه ها بخونید، به معانیش دقت کنید، ولی آخر این دعا وحشتناک. اون چیه؟ دقت کنید. بعد از این که دعاهای مفصل راجع به امام عصر میکنه و این مضامینی که عرض کردم توش هست، آخریش اللهم لا تجعلنی، خدایا منو قرار نده چی؟ من خصماء آل محمد صلی الله علیه و سلام. آقا به این نکته دقت کنید، من در محضر بزرگی بودم، به ایشون عرض کردم که آقا این دعا مال کسی است که امام زمان رو قبول داره، در دوران غیبت امام زمانه داره برای امام زمان دعا میکنه و از خدا میخواد که من جزء یاران امام زمان بشم، این چیه که به ما امام صادق فرمودی اینجوری بگید؟ یعنی خطر تا اینقدر جدی ها برای شیعه امام زمان که خصما جمع خصم دشمن آل رسول بشه. اللهم لا تجعلنی من خصماء آله، حالا من رسول میگم که تکرار صلوات نخواد، اللهم لا تجعلنی من خصماء آل رسول علیهم السلام، ادامش ولا تجعلنی من اعداء آل رسول، ای وای منو از اونایی که دشمنی میکنن با آل رسول قرار نده، ولا تجعلنی از اون سختر، ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ على آل الرسول، من از اونا قرار نده کینه و حقد نسبت با آل رسول پیدا میکنن تا این مقدار. فانی اعوذ بك من ذلك فاعذنی، خدایا من از این خطر به تو پناه میبرم، پس منو پناه بده. فاستجیر بك فاعذنی، به تو پناهنده میشم، منو پناه بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنی بهم فائزا عندک فی الدنیا والآخره و من المقربین، آمین. خب تا اینجا. پس در دوران غیبت طبق این روایات و این دعاها ما میتونیم در مسیر تبعیت از امام علیه السلام به شکلی حرکت کنیم، بشیم جزء ابدال، بشیم جزء اوتاد. اما همینجا قسمت دوم رو جواب بدم، بعد ادامه بحث رو بگم. آقا هر کی به شما گفت من جزء ابدال و اوتادم دروغ میگه، چون اصلا اونا ادعا نمی کنن، این یه نشانشه. هر کی بگه من اولا ابدال که کسی دسترسی به اونا نداره، اوتاد که فقط ابدال با اونا در ارتباطن، میاد ابدال، ابدالم که مأموریت از طرف امام پیدا میکنن برای قضای حوائج شیعیان امام عصر علیه السلام، هیچ کدومشون ادعا نمیکنن. اون بزرگی که دیشب من عرض کردم توفیق زیارتش رو داشتم، هیچگاه از زبانش احدی از اطرافیانش نشنید بگه من کسیم، همش میگه من هیچ کارم، من یه بنده ای از بندگان خدا، خب اینجوری هم رد گم میکرد، خدا به دلم انداخته بریم این کارو بکنیم. اونی که ادعا میکنه من جز اوتادم، من جز عبدالم، من جز نائب خاصم، این دروغ محض است و قطعا تکفیرش، حالا تکفیر ببخشید من حکم فقهی نمیدم، قطعا ردش کنید و نپذیرید، دور و برش هم جمع نشید. حالا از کجا بشناسیم؟ خب یه وقت اونا صلاح بدونن تا یار کرا خواهد، میلش به که باش، مگه هر کسی رو به این راحتی بهشون میشناسونن؟ خود ملاقات عبدال مگه به این راحتیه؟ بله، حالا میان کاری انجام میدن، میکنه شما هیچی نفهمید، یا اون عبدالم با چند واسطه به شما برسونن. لذا تشخیصش اگه اونا نخوان به یه طریقی امکانش نیست، اونا هم هیچ وقت خودشون رو به عنوان عبدال و اوتاد معرفی نمیکنن. پس اینجور حرفا رو هم اعتماد به اینها پیدا نکنید. اما برگردیم به این حرف، مسئله هدایت باطنی امام زمان در دوران غیبت دو نکته بسیار مهم داره. یک نکته، آقا انقدر راه باز است، همون گونه که سلمان توانست من اهل البیت شود، شما در همین دوران غیبت می توانید با انجام وظیفه، خب این انجام وظیفه چیه؟ اولیش آقا هم خیلی راحت هم خیلی سخت. اولی انجام واجبات ترک محرمات. چندی قبل توی شهرستانی بودم، همین یکی دو هفته قبل، یه بنده خدای اومد، آقا من نور میبینم، چنین میبینم، همچین میشه، همچون میشه، نصف شبها به من اشراق میشه، فلان میشه. حد زدم که در این سطح نباید باشه. گفتم اگرم در واقع خیال نیست میبینی، اینا وسوسه‌های شیطانیست داره بیچارت میکنه، تو اولین کاری که میخوای بکنی انجام واجبات ترک محرمات. گفت آخه بعضی گناه ها ترکش سخته. گفتم عزیز من، توی گناه رو نمیتونی ترک بکنی، میخوای نور عالم معنا، شهود و مکاشفه، بعدم ادعا کنی من جزء مجذوب سالکم، نه سالک مجذوب. این بازی ها چیه؟ اول انجام واجبات در دوران غیبت، انجام واجبات دقیق. و اگر یک واجبی هم ترک شد، عیناً توی شرحی که من امروز مجدداً مراجعه کردم به یادداشتام و منابعم راجع به عبدال، گفت فرق عبدال با اوتاد اینه، اوتاد دیگه به تالیتل به معصومن، مثل سلمان منا شدن، عبدال ممکنه یه لحظه غفلتی بهشون دست بده، انقدر گریه میکنن برای اون غفلت تا بتونن خودشونو به اون درجه اوتاد برسونن. گریه برای غفلت. یادتونه قبلا اینجا تو کلاسای اخلاق با هم بحث کردیم، مرحوم خواجه نصیر طوسی در باب توبه کتاب اوصاف الاشراف چی میگه؟ میگه توبه سه پله داره: توبه عوام از معصیت، توبه خواص از رذیلت، توبه خاص الخاص از غفلت. توبه عوام از معصیت، عامه مردم خب معصیت کرده بره توبه کنه و بره جبرانشان بکنه. خواص از رذیلت، رذیلت حس میکنه حسوده، حس میکنه کینه توزه، حس میکنه یه جوری مثلا انانیت داره. توبه اون چیه؟ توبهش نیست که نماز نمیخونه حالا بیاد نمازشو بخونه، نمازشو که میخونه. این رذایل اخلاقی رو. از این بالاتر خاص الخاص ها کیانن؟ توبه از غفلت، میگه غافل شدم. آقا شما اگر مهمون شدید تو خونه بزرگی، همون مثال آقای بهجت رو زدم، شما اگه مهمون شدید 3 ساعت تو اتاق پذیرایی آقای بهجت، جلو آقای بهجت بشینید، اینجا بازیگوشی در بیارید، خودتون رو سرگرم یه امور دیگه کنید، بعد از 3 ساعت هم میگن پاشو برو، خودتو سرزنش میکنی یا نه؟ با من 3 ساعت وقت داشتم، این 3 ساعت به جای اینکه سوال کنم، توضیح بخوام، موعظه‌ش رو گوش کنم، من سرگرم چی شدم؟ مثلا فرض کنید رفتم تو اتاق آقای بهجت، 2 نفر دیگه نشستن دارن ارتباط معنوی برقرار میگیرن، من اونجا بغلسی میگم این فرشا متر چنده؟ اینا رو کجا میفروشن؟ این بافت کجاست؟ میام بیرون میگه جاش اونجا بود؟ تو اون فرصت رو برای این کار گذاشتی؟ برای عبدال اگر در این عالم آنی از وظیفه الهی غافل بشن، اینو غفلت میدونن و به شک برای استغفار و توبه اقدام میکنن. پس راه بازه، ولی با این همت و فداکاری جلو رفتن. نقطه مقابلشم، نقطه دوم، آقا عبدال به کمک میان،
شما زمینه رو فراهم کنید، شما خودتون رو مهیای برای اون مرحله بکنید تا بتونید از اون عنایات به این شکل برخوردار بشید که اون ارزش ها به شما برسه. اسحاق ابن یعقوب، کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 483. اسحاق ابن یعقوب نامه ای داد به جناب محمد ابن عثمان، نایب خاص امام در دوران غیبت سقرا، که این نامه منو به امام علیه السلام بده، برای من جواب بگیر. گاهی نامه ای که میدادن کاغذ سفید بود، یعنی طرف نوشته نبود، میخواست این نایب امتحان کنه. میگفت اگر تو واقعا نایب امامی، نامه رو میبری پیش امام، امام میدونه من سوالم چیه. خب راستم میگه، امام میدونه، باید جواب من درست باشه. جواب میومد، میدیدن بله همونی که ایشون مثلا مورد سوالشه همون مطرح بود. حتی داریم مثلا وجوهات شرعیه رو میدادن به این نواب خاص، عمدن یه پول حرام هم توش قاطی میکردن، میگفتن اینو به امام برسون، اگه امام باشه پول حرامو قبول نمیکنه. نایب میرفت میومد میگفت امام فرمود این مقدار از پول شما حلاله، اون بقیهش حرامه، ما قبول نمیکنیم، ما وجوهات شرعی که قراره بپذیریم باید حلال باشه. یعنی اینجور امتحانا میکرد. به این سادگی ها نبوده که مردم ایمانشون رو حفظ کردن به من. شما خیال میکنی همینجوری فقط مثلا حالا بعضی از این بیچاره هایی که تو ماهواره ها دارن تبلیغات ضد امام عسکری امام زمان میکنن، یکی از اینا شنیدم آقای دو نفر گفت امام زمان هست، اینا میگن هست، برو عمو جون درس بخون یک کمی، برو یک کمی مطالعه کن ببین چجوریه. به همین سادگی ها بوده. انقدر شیعیان عراق و مناطق مختلفی که این وکالت ها رو این شبها گفتم، این نواب خاص رو امتحان کردن و نقل کردن، یکی دوتا دهتام نیست، حالا کاری ندارم. میگه این اسحاق ابن یعقوب به وسیله جناب محمد ابن عثمان نامه محضر امام عصر نوشت، گفت یکی از سوالات من اینه. خب اون اوایل غیبت بود، هنوز اینجور بحثا کاملا برای همه روشن نشده بود. خب حالا امام که غائب شده، تکلیف ما چیه؟ نفع و فایده ما چی میشه؟ این دستخط امام عصر براش بوده. و اما، اما یعنی اون سوالات قبلی رو جواب دادن. حالا اینجا و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی، نفع بردن از من در دوران غیبتم، فک انتفاع به شمس اذا غیبتها عن الابصار الصحاب. وقتی ابر میاد خورشید و پس پرده میبره، آیا خورشیده که به وسیله ابر پس پرده قرار گرفت منفعتش از بین رفت یا قطعا منفعتش یه مقداری کمتر شده؟ ولی منفعتش که باقیه. و انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السما. من برای اهل ارض همون گونه که ستارگان در آسمان امان برای اونها هستن، امان اهل زمینم. که این حالا توضیح میخواد، فرصت پیدا نمیکنم بخوام عرض کنم. خب چون وقت داره میگذره، من اجازه بدید جمع‌بندی کنم. نکته اول، در دوران غیبت امام عصر علیه السلام با بحث هدایت باطنی امام زمان، راه تا اونجا باز است که ابدال و اوتاد بشیم، نه ادعایی بیش از این. هر کی هم شد حق ادعا نداره، حق اظهار نداره. اما طبق بیانی که تو دعای عهد خوندم، تو بیعت صبحا خوندم و اون خطری که تو دعای دوران غیبت امام خوندم که چه خطراتی ممکنه باشه انسان بتونه انجام وظیفه کنه، خودش رو با سرعت در مسیر انجام خواسته های امام زمان به کار بندازه. حالا من اینجا صادقانه عرض میکنم، من بدبختی که اینجا نشستم دارم داد میزنم یبن الحسن عجل علی ظهوره، حالا این سوال میکنم، آقا امام زمان میخواد که من به پدر و مادر احترام بگذارم یا نمیخواد؟ خب تویی که به پدر و مادر احترام نمیگذاری عجل علی ظهوره که دروغ هست یا نیست؟ آقا امام زمان میخواد حرام نخورم یا نه؟ منی که لقمه حرام میخورم عجل علی ظهوره کم دروغ نیست؟ لما تقولون ما لا تفعلون نیست؟ امام زمان نمیخواد شیعیاشو دوست داشته باشم؟ مگه نه قرآن نگفته قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت؟ مودت چی آقا؟ از محبت که بالاتره. یعنی خودش دوست داری دوستانش رو دوست بداری، دشمنانش رو دشمن، تبلی و تبری. شما دوستان امام زمان رو دوست دارید؟ میگه تا اونجا دوست دارم که منو تحویل بگیره، تا منو تحویل نگرفت باش بد میشم. پس تو برای خودت میخوای نه برای امام زمان. مگه زمان امیرالمومنین علیه السلام ما این درد رو نداشتیم که علی تنها مون؟ چی بود درد امیرالمومنین؟ اومده میگه علی خیلی خوبه ولی سفره معاویه رنگین تره. یعنی چی؟ یعنی علی رو برای این میخوام که مثل معاویه سفره رنگین به من بده. چون سفره رنگین به من نمیده، علی رو میذارم کنار، میرم سراغ معاویه. آیا با این جور شیعه داشتن امیرالمومنین نباید سر در دل چاه کنه و فریاد بزنه؟ و وقت امام دوستان ما، آقا اگر کسانی جز دوستان امام زمانن، خون دل میخورن، رنج میبرن، به عناوین مختلف میخوان امام زمان به مردم بشناسانن، حقایق مکتب امام زمان رو معرفی کنن، شما به جای این که کمکی بینا باشید چقدر سرعت گیر میشید، چقدر مانع میشید. بعد عجل الی ظهوره، آخ شب نیمه شعبان شام میدم، گریه میکنم، نقل پخش میکنم. خوبه بکنید، ولی اینا دردی رو دوا نمیکنه. ببینید امام زمان چی میخواد؟ انجام واجبات، مهمتر ترک محرمات. یه گناه میکنی دل امام زمان رو به درد میاری. امام زمان میگه اگه شیعه منی، مگه امام صادق نفرمودن کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت من باشید. بگن شیعیان امام صادق اینجوری هن، ما چقدر آبروی امام زمان تو دنیا میخریم. بگن اینا شیعه امام زمانن. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر انوار رو، از دوستان ما بود، شاعر قوی هم بود. این شعر مالی ایشونه. من از این شعر مرحوم دکتر انوار خیلی خوشم میاد. گفتم که از فراغت عمریست بیقرارم، گفت از فراق یاران من نیز بیقرارم. شما بیقرارید، منم بیقرارم، چون یاران من کجان که حاضر بشن و جمع بشن. گفتم به جز شما من فریاد رس ندارم، گفتا به غیر شیعه من نیز کس ندارم. اما حالا تو شیعه ها چقدر شیعه ایم. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان علما رو یه بار میفرمود که ماها شیره ایم نه شیعه. شیعه اونا بودن یعنی عمار یاسر، یعنی مالک اشتر، یعنی اویس قرنی. گفتم به جز شما من فریاد رس ندارم، گفتا به غیر شیعه من نیز کس ندارم. گفتم که یاورانت مظلوم هر دیارند، گفتا مرا ببینند مظلوم روزگارند. خود منم ببینید چقدر مظلومم تو عالم. گفتم که شیعیانت در رنج و در عذابن، گفتا به حال ایشان هر لحظه اشکبارم. گفتم که شیعیانت جمعند بیاری تو، گفتا که من شب و روز در انتظار یارم. گفتم به شیعیانت آیا پیام داری؟ گفتا که گفتم من هر دم در انتظارم. گفتم که ای امامم از ما چرا نهانی؟ گفتا به چشم محرم همواره آشکارم. گفتم به چشم انوار آیا که پا گذاری؟ گفتا که شست و شوده شاید که پا گذاره. گفتا که شست و شوده شاید که پا گذاره. پس جنبندی بحث سه شب چی شد؟ امام عسکری علیه السلام دو نکته عجیب رو برای ما عملاً و قولاً. یک، آقا جون خدا حجت گذاشته، همه ادیان و مذاهب دیگه حرفاشون رو با ادله رد میکنیم، زمین بی حجت نیست، اون حجت و منجی قرار نیست آخر زمان متولد بشه، ولی کل قوم هاد باید همیشه در عالم وجود داشته باشه با بحثا. دوم، غائب میشه ولی در غیبتش مردم چگونن؟ در باز تا به مقام اوتاد و ابدال، از این ور، از اون ور اوتاد و ابدال عامل هدایت باطنی امام میشن برای خلق. اما شرطش چیه؟ همون گونه ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد لما تاخر عنهم اليوم باللقائنا، که براتون توضیح دادم. عهدم گفتیم چیه؟ هر روز دعای عهد میکنیم، با تو عهد میبندیم، ما سبقت گیرندگان و سریع حرکت کنندگان در مسیر حوائج امام زمان باشیم. امام زمان چی میخواد؟ جامعه رو اول خودمون رو پاک کنیم، بعد جامعه رو. جوان عزیز بیایم شب با امام زمان عهد ببند. آقا جان شما دوست داری من پاک باشم؟ من تلاش میکنم خودم رو پاک کنم. به اندازه‌ای که تونستم اطرافیانم پاک کنم. اما بدونید در این راه که شما رفتید بارها این حرفو زدم، دو سراغ خونه خالی نمیره، سراغ خونه پر میره. شیطان با کسانی که ایمانی ندارن کاری نداره. تا ببینی داری جزء پاکان میشی، شروع میکنه اذیت و آزار رو. خسته نشی یا واسیا، انجام واجبات، ترک محرمات، به اندازه توانت مستحبات و به اندازه‌ای که میتوانی در مستحبات خدمت به خلق خدا، در خدمت به خلق خدا هدایت و ارشاد مردم و سرعتگیر کسانی که در مسیر هدایت الهی میخوان کار کنن نشید. خب اجازه بدید امشب شب عیده، ولی چه کنیم، دلمون پر درده. من ابتدای 2-3 دقیقه جمعاً وقت نمیگیرم، انشالله از عزیزمون بهره خواهید برد. امشب باید دامن امام زمان بگیرید، امشب تجدید عهدی با امام زمان بکنیم. آقا من بدم ولی شما خوبید. همونجوری که اگه من تمام لباسم بوی بد بده ولی منو ببرید تو مغازه عطرفروشی یه ساعت بنشونید بیام بیرون، بالاخره یه مقداری بوی عطر میگیرم. نه نه نه، مهمتر بگم، سگ رو توی نمکزار استحاله بشه میشه چی؟ پاک. میخوام یا امام زمان شما با قدرت استحالت امشب ما رو استحاله کنی، اما با یه مقدماتی. اول به خدا میخوام عرض کنم، خدایا من خودم میگم، شما هر جور دلتون میخواد حرف بزنید. خدایا من بنده بدیم، من قدر نعمت ها رو نشناختم. 124,000 پیغمبر فرستادید، کفران کردم. 11 امام و 12 معصوم بعد از پیغمبر اسلام به شهادت رسیدن، من قدردانی نکردم. 1000 و خورده‌ای سال ابدال و اوتاد امام زمان، صلحا و نجبا، شهدایی دادن تا هدایت کنن، من نپذیرفتم. من غرق شکمم، من غرق شهوتم، من غرق انانیتم، من پول دنیا برام مطرحه، ولی امشب اومدم بگم خدایا تو کمک کن من بتونم امام زمانی بشم، دست به دست امام زمان بدم. لذا همه صیغه توقع را از اعماق جان به این منظور میکنیم: استغفر الله الذي لا اله الا هو ذو الجلال والاكرام واتوب الي توبه عبد خاضع خاشع مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي العام إلهي العام إلهي العام. خدا تو قرآن خودت فرمودی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا امشب اومدم دست منو تو دست مهدی بگذاری، حالا از در خانه خدا بیایم در خانه امام زمان. ابن الحسن امام زمان خودت شاهدی، دوست داریم. آقا دلمون میخواد اهل معرفت شما باشیم، اهل خدمت در مسیر شما باشیم. اما آنان که به یک نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ یا فارس الحجاز ادرکنا، یا صاحب الزمان ادرکنا، الامان الامان، یا صاحب الزمان.